درس میخوندیم، از معلمای دوست داشتنیمون، از همکلاسیای خوبمون، از درسها، شعرها، من یار مهربانم و درسهای دیگه، حتی از نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، این یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکته و ما خوشحالیم از اینکه شما نیمکت رو برای شنیدن انتخاب کردید. ضبط این قسمت از برنامه نیمکت هم به سراغ یکی دیگه از کتابخونه ها اومدم، اما این کتابخونه یه مقداری فرق داره. این کتابخونه رو من انتخاب نکردم، نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد و خب حتما شما اینو شنیدید. من دوستی رو در اون نمایشگاه دیدم که این کتابخونه رو به من معرفی کرد و گفت این کتابخونه ایه که از دوران کودکی براش خاطره های زیادی داره، یه کتابخونه قدیمیه و به من توصیه کرد که حتما به مرکز شهر بیام و سری به این کتابخونه بزنم. و حالا که اومدم میگم چقدر خوب، چه کتابخونه قدیمی قشنگی. و حتما کلی از شماها سراغ این کتابخونه اومدید و کتاب گرفتید به امانت و خیلی هم خاطره دارید. اومدم الان توی سالن اصلی این کتابخونه که پر از کتابه، توی قفسه‌های قدیمی. قفسه‌های این کتابخونه چوبیه و همینطور که گفتم خیلی قدیمی و کتاب‌های قدیمی زیادی هم خب اینجا هست. کتابدارایی که اینجا دارن فعالیت می‌کنن چند نفرشون جوونن و به من گفتن که خودشون از بچگی میومدن توی این کتابخونه و کتاب به امانت می‌گرفتن. و اتفاقا کسی که مدیریت این کتابخونه رو داره خودش هم از دوران نوجوانی می اومده این کتابخونه و کتاب امانت می گرفته و خیلی خوشحال از اینکه الان داره توی این کتابخونه فعالیت میکنه. من از آقای ترکیان هم دعوت کردم که حتما سری به این کتابخونه بزنن و خب بدقولی نکردن. دارم میبینم که از راهروی روبرویی دارن به ما نزدیک میشن. بریم به سراغشون سلامی بکنیم و بشنویم که توی این برنامه چی آماده کردن.
سلام، ناصر ترکیان هستم. جامعه شناسی کتابدار باید توأم با عشق و علاقه باشه. چون شناخت علمی صرف به کار کتابدار نمیاد و از جهت دیگه باید جامعه شناسی اون ساده و عملی باشه و کاملا ملموس برای کودکان. کار کتابدار در شناخت کودک و نوجوان کار روانشناسیه، چون در کتابخونه برعکس مدرسه که کار آموزش گروهیه، کار پرورش در کتابخونه فردیه و تا کتابدار مشتری خودشو نشناسه و وضع اونو از نظر رشد روانی درک نکنه، نمیتونه که پیغامی که اون کودک نیاز داره رو بهش برسونه، اونم با شوق فراوان. کتابدار در این مرحله دو نقش ایفا میکنه، یکی شناخت زمینه شوق و بیدار کردن توجه و تغذیه نیازها، و نکته دوم هماهنگ کردن خواندنی‌های موجود با نیازهای زنده اجتماع و نشون دادن نقاط ضعف در زمینه‌های مختلف. چون هر اندازه نیازها بیشتر نمایان باشه، قدمی برای رفع اونا برداشته شده. در صورتی که کتابدار کودک و نوجوان از مهارت‌های خاص در زمینه روانشناسی، گرافیک و ادبیات برخوردار باشه، شوق مطالعه رو از ابتدای سالهای تکوین شخصیت در نسل فردا که همون بچه‌ها باشن بارور میکنه. کتابدار کودک باید شایستگی فنی داشته باشه و مجموعه کتاب‌های خودش رو بشناسه و علاقه کودکان و نحوه تفکر و رفتار اونها به خوبی آگاه باشه. اینطوری یک کتابدار میتونه بهتر وظایف خودش رو به عنوان کتابدار کودک و به عنوان فردی که قرار هست آینده سازان این کشور رو به سمت کتاب و کتابخانه سوق بده به خوبی ایفا کنه. خیلی متشکرم که با من همراه بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
که من به نمایشگاه بین المللی کتاب رفته بودم، تصمیم گرفتم که یک کتاب تهیه کنم و وقتی میام به سراغ این کتاب خونه، این کتاب رو به کتاب خونه اهدا بکنم. کتاب قهوه سرد آقای نویسنده که یک رمان ایرانی با موضوع عاشقان است. و خب با تحقیقی که من توی نمایشگاه داشتم متوجه شدم کتابیه که تقریبا یک ماه به چاپ 20 رسیده. تم معمایی و هیجانی داره و همینطور که گفتم تقریبا توی مدت زمان یک ماه به چاپ 20 رسیده. میشه گفت که به نحوی شگفتی سازه. این رمان تا به امروز بیشتر از 50 بار تجدید چاپ شده. پشت جلد کتاب قهوه سرد آقای نویسنده قسمتی از متن کتاب اومده که براتون میخونم. به هم گفت تا حالا شکار رفتی؟ گفتم نه. گفت من قبلن میرفتم ولی دیگه نمیرم. آخرین باری که شکار رفتم شکار گوزن بود. خیلی گشتم تا یه گوزن پیدا کردم. من بهش شلیک کردم. درست زدم به پاش. وقتی رسیدم بالای سرش هنوز جون داشت. نفس میکشید و با چشماش التماس میکرد. زیباییش مسخم کرده بود. حس کردم که میتونه دوست خوبی واسم باشه. میتونستم نزدیک خونه یه جای دنج واسش درست کنم. اما خوب که فکر کردم فهمیدم اینجوری اون گوزن واسه همیشه لنگ میزنه و هر وقت من رو ببینه یاد بلایی میفته که سرش آوردم. از نگاهش فهمیدم بزرگترین لطفی که میتونم در حقش بکنم اینه که یک گلوله صاف تو قلبش شلیک کنم. بعدش گفت تو هیچ وقت نمیتونی با کسی که بد جور زخمیش کردی دوست باشی. وقتی زندگی خیلی از افراد موفق رو بررسی میکنیم میبینیم که اونها بیشتر از بقیه اهل کتاب مطالعه بودن. شاید هم یکی از دلایل برتری اونها نسبت به بقیه همین بوده باشه. یه چیزی رو شک نکنید که اگه اهل مطالعه نباشیم یا به موفقیت نمیرسیم یا سرعت رشد ما به طور وحشتناکی پایین میاد، که این حالت دوم هم بعد از مدتی ناامیدی و بعد هم شکست رو به دنبال داره. امروز با من همراه شدید و با هم توی این فضای کتابخونه گشت و گذاری داشتیم. اما کارشناس برنامه ما یکی از کتابخونه‌های کشورمون رو برای ما معرفی می‌کنه و ما آشنا می‌شیم با یکی از کتابخونه‌هایی که توی شهرهای مختلف ایران هست. بریم ما هم بشنویم که این هفته قرار کدوم کتابخونه رو برای ما معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، مهدی حسینی هستم و باز هم با معرفی یکی دو تا از کتابخونه های دیگه کشورمون در خدمت شما هستم. کتابخونه بعدی که برای شما معرفی میکنم کتابخونه و خانه فرهنگ مهرآباد هست که در منطقه مهرآباد تهران از سال 1375 به مناسبت روز دانش آموز افتتاح شد. این مرکز در ناحیه دو منطقه 9 شهرداری تهران واقع شده و با تأسیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در خرداد 1375 این مرکز هم مثل سایر مراکز فرهنگی هنری زیر نظر این سازمان اداره میشه. این مرکز در حال حاضر 3 تا سالن مجزا داره که با احتساب سایر قسمت‌ها در مجموع حدود 902 متر مربع مساحت رو شامل میشه. بخش مخزن کتابخونه و ثبت نام، تالار مطالعه، بخش کودکان، بخش نشریات و محوطه و حیات مجموعه بخش‌های مختلفی هستند که این مرکز داره. همچنین این مرکز و این کتابخونه در کنار فعالیت‌های مربوط به کتابداری خودش در برنامه‌های مختلفی از جمله تشکیل کانون‌های جوانان، کانون ادبی، کانون موسیقی و نمایش هم فعال هست. کتابخونه هدا از جمله کتابخونه‌های وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واقع در فرهنگ سرای قرآن هست. کتابخونه هدا در تیر ماه سال 1381 به تهیه و سفارش و سازماندهی منابع اعم از کتاب و غیره پرداخته و در تاریخ 24 آبان ماه 1381 افتتاح شد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ میشنوید.
نیمکت، برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
بیایید دوباره اهمیت مطالعه رو مرور کنیم. اگه اهل مطالعه باشیم، مسیرهای درست رو تو زندگی پیدا می‌کنیم. باعث تقویت حافظمون میشه، خواب بهتری رو تجربه میکنیم، علم و آگاهیمون افزایش پیدا میکنه و البته جذابتر و قابل اعتمادتر دیده میشیم و شک نکنیم که فن بیانمون هم تقویت میشه. رسیدیم به قسمت جذاب برنامه، قسمتی که صدای یکی از شما عزیزان که مخاطبین این برنامه هستین رو میشنویم که یک کتاب رو به ما و شنوندگان خوب برنامه نیمکت معرفی میکنید.
به نام خدا، معصومه لطفی هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. در خدمتون هستم با معرفی یک کتاب خوب که خوندنش خالی از لطف نیست. اسم این کتاب هست میلیونر آنی، که البته اسم اصلی این کتاب دولت و فرزانگیه. نویسنده این کتاب مارک فیشر و آقای امیر احسان رضایی این کتاب رو ترجمه کردن. داستان این کتاب در مورد مردیه که از روزمرگیهاش خسته شده و تصمیم میگیره که ثروتمند بشه و برای همین سراغ مرد میلیونری میره که راز ثروتمند شدن اون رو بدونه. در این راه این مرد جوون یاد میگیره که چطور ایمان داشته باشه، چطور روی یک هدف متمرکز بشه و چطور بر ذهن خودش مسلط بشه و خیلی چیزای دیگه. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، بخونید و از خوندنش لذت ببرید. قسمت هایی از این کتاب رو براتون میخونم. اما حقیقت این است همه کسانی که کارهای بزرگی در زندگی انجام دادند بدون در نظر گرفتن زمینه آن همیشه از اعتراضاتی چشم پوشی میکردند که توسط متفکرهای منطقی به آنها میشد. این بدان معنی نیست که من مخالف هوشمندی هستم، دقیقا برعکس. منطق برای رسیدن به موفقیت حیاتی است اما کافی نیست. منطق باید ابزار و خدمتکاری با ایمان باشد، نه چیز دیگری. در اغلب موارد منطق مانع از رسیدن به موفقیت‌های بزرگ می‌شود، زیرا چیزهای عالی تنها توسط کسانی ایجاد می‌شوند که به قدرت ذهن اعتقاد دارند. افراد موفق هیچ وقت به شرایط اجازه نمی‌دهند تا خیلی آنها را اذیت کنند. وقتی تر بررسی می شود می بینی که شرایطی که انسانهای موفق در گذشته با آن مواجه شدند به سختی و اغلب موارد سختتر از آن آنهایی هستند که هم عصر آن مواجه می شدند، اما این تنها باعث شد که قدرت درونی آنها بیشتر شود.
وقتی اهل مطالعه میشیم تو زندگیمون کلی اتفاق خوب و مثبت میفته. حال دل ما رو برای زندگی کردن بهتر میکنه. نتایج یک تحقیقات در آمریکا نشون داده که افرادی که 30 دقیقه در روز مطالعه میکنن 2 بیشتر از افرادی که عادت به مطالعه ندارن عمر میکنن. چون که استرس کمتر و آرامش بیشتری دارن و در کل سالمتر هستن. اگر می‌خوایم که مطالعه درستی داشته باشیم، توی مطالعه موفق باشیم و نتیجه خوبی رو از مطالعه‌مون بگیریم، قطعاً باید به سراغ یک کارشناس خوب بریم که ما رو راهنمایی بکنه که چطور میتونیم یک مطالعه صحیح داشته باشیم. بریم با هم بشنویم صحبت‌های کارشناس این قسمت از برنامه رو، کارشناس مهندسی مطالعه رو.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه. عباسی هستم، با مباحث مهندسی مطالعه در خدمت شما هستم. و خیلی از دانش آموزای ما درس خوندن دغدغه‌های جدی به وجود آورده. دانش آموزای ما عنوان میکنند علی‌رغم مطالعه‌های فراوون باز همون نتیجه دلخواهشون رو ندارند. بیاید چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. این نکات میتونه به درس خوندن شما دانش آموز عزیز خیلی کمک کنه. یک، پس مکان و زمان درس خوندنه. شرایط محیطی که تو اون درس میخونید و زمانی که در اون لحظه دارید درس میخونید تو نحوه یادگیری شما و موندگاری مطالب تو ذهنتون خیلی موثره. توصیه میشه دانش آموزان مکان و زمانی رو واسه مطالعه انتخاب کنند که تمرکز حواس بیشتری رو واسه شون به دنبال داره و دانش آموز با فکری آسوده تر تو یک مکان مناسب و آروم و بدون سر و صداهای اضافی به درس خوندن باید بپردازه. رفت و آمدهای مکرر، هوای نامناسب، گفتگوی اطرافیان و موارد اینچنینی میتونه مطالعه دانش آموز و کم شدن یا زیاد شدن بهره های مطالعه مؤثر باشه. رنگ، نور، تهویه، همه اینها دل مطالعه میتونه خیلی مورد توجه باشه، زیرا با خستگی و میزان یادگیری نسبت مستقیمی دارند. رنگ محیط هرچی روشن‌تر باشه واسه ایجاد آرامش و تمرکز مفیدتره. هنگام مطالعه مغز میزان زیادی اکسیژن نیاز داره و این باید از محل تهویه مناسب فراهم بشه. پس بهتره دانش آموزای ما هنگام مطالعه استراحت‌های کوتاهی به خودشون بدن و در فضای باز نفس‌های عمیقی بکشند. بعضی‌ها معتقدن مطالعه باید صبح‌ها انجام شه و بعضی‌ها ترجیح میدن شب‌ها رو واسه مطالعه انتخاب کنن. با توجه به شناختی که هر فردی از خودش داره، باید تشخیص بده که بهترین زمان مطالعه واسه اون چه زمانیه. البته طی پژوهش‌هایی نشون داده شده که مغز تو ساعت‌های اولیه صبح آمادگی بیشتری برای فراگیری داره. اما اگر کسی تو این ساعت نمیتونه تمرکز داشته باشه، میتونه با خصوصیات خودش زمان دیگری رو واسه مطالعه انتخاب کنه. نکته دیگه‌ای که واسه حل مشکل دانش آموزا به ذهن میاد، تغییر روش‌ها و تکنیک‌های مطالعه است. بسیاری از روش‌های درس خوندن دانش آموزان غلطند. یعنی عادت‌هایی هستن که دانش آموز به موقت طول زمان تحصیلش و با اصرارش به روش‌های غلط دچارش شده. بهتره که تکنیک‌های مطالعه‌تون رو هم تغییر بدید. باز هم با شما در این زمینه گفتگو خواهم کرد. متشکرم.
چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
امیدوارم که در حال سپری کردن لحظه‌های بسیار خوب و آرومی باشید. اما بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان گرانقدر و عزیزمندی که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ همراهی میکنید من رو با بخش گزارشی که تقدیم شما خواهم کرد. خب امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت معدن و تجارت در عرصه اشتغال زایی و کارآفرینی برای جامعه ایثارگری و خانواده‌های معظم شهدا موضوعی است که در این تفاهم‌نامه بهش پرداخته شده و میخوام در خدمت جای حسن‌زاده باشم، مدیر کل محترم اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، و صحبت ایشون رو بشنویم در مورد اتفاقاتی که قرار هست ان شاءالله صورت بگیره با توجه اینکه امسال هم سال رونق تولید نامگذاری شده و ان شاءالله دستاوردی که شاهد خواهیم بود. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. سال رونق تولید است. نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری به دلیل تدابیر هوشمندانه ایشان تناره برون رفت از تحریم‌های ظالمانه آمریکا رو در تولید و ایجاد کسب و کار دونه. ده سال گذشته را که بررسی بکنیم، نامگذاری سالها با یکی از عناوین کار، تولید، اقتصاد، اشتغال همراه بوده و در مقطع حساس کنونی هم بالاخره بحث تولید برای ما خیلی مهمه. از طرفی بحث جذب و استخدام در دستگاه دولتی بسیار محدوده، یعنی سیاست‌های دولت تدبیر امید بر کوچکسازی و چابکسازیه. ما به خاطر اینکه بتونیم تامین اشتغال جامعه هدفمون رو داشته باشیم در بحث ایثارگران شغل ایجاد بکنیم و این عزیزان در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور هم سهیم باشن، ناگزیر از این هستیم که بیایم زیرساخت‌های اشتغال و بهبود فضای کسب و کار رو انجام بدیم. و تو این مقوله بیشتر دو تا بحث هست، یکی موضوعات صنعت معدن و تجارت هست، یعنی کارهای صنعتی و خدماتی که متعلق وزارت صنعت هست، وزارت صنعت داره انجام میده. بخشی از اون هم حوزه جهاد کشاورزی است که انشالله ما گام بعدیمون انجام یک تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی هست. تو این موضوع بیشتر بحث ایجاد شغل مطرح است، یعنی در تفاهم نامه پایداری شغل‌های موجود و توسعه و گسترش اونها، حالا هم تو قالب طرح‌های خدماتی هم که صنعتی و معدنی.
ارائه تحصیلات مناسب برای کارآفرین در جامعه ایثارگری چطور؟
در حال حاضر برای پرداخت تحصیلات محدودیت خاصی نداریم. انواع و اقسام منابع اعتباری با شرایط مختلف، سود و کارمزدهای مختلف، از منابع خرد قرض الحسنه تا منابعی که برای ایجاد یک کارخونه حالا در حد اونگاه کوچک اقتصادی، تحصیلاتی که برای ایجاد اونها باشه با نرخ سود و کارمزدی که صندوق توسعه ملی ابلاغ کرده الان منابع داریم و هر کسی متقاضی ایجاد شغل باشه در صورت واجد شرط بودن 2-3 تا مقوله داره. این خیلی مهمه چون بعضی از افراد مراجعه میکنن شرط تسهیلات رو ندارن، فکر میکنن که ما منابع نداریم، در صورتی که برای اینکه از تسهیلات فردی استفاده بکنه معمولا بانک ها با تجربه شرط تسهیلات حدود 70-80% طرح رو سرمایه گذاری میکنن، 20-30% سرمایه گذاری خود فرد طرح تولیدی است. وثائق ملکی است که عمده مشکلات ما وثائق ملکی است. سعی میکنیم در قالب همین تفاهم نامه از طریق صندوق که وجود داره بحث ضمانت سرمایه گذاری رو ما بخشی از وثائق ایثارگران رو حل کنیم.
عنوان آخرین سال به چند مورد خاص از مفاد تفاهم‌نامه اشاره می‌فرمایید؟
اون چیزی که مهمه ماده 31 قانون مشوق‌هایی که تو بحث ایثارگران هر کارفرمایی بخواد ایثارگری رو جذب کنه میتونه از یک سری مشوق‌ها استفاده بکنه. بخشی از مالیات، یعنی حقوق پرداختی به ایثارگر رو دولت به عنوان مالیات میپذیره، یعنی معافیت مالیاتی داره، میتونه از یکی از مزایایی که قانون تعریف کرده، مثلا پرداخت تا 5 سال بیمه سهم خیش بر ما کارفرما، یعنی به عنوان متولی امور ایثارگران این بیمه رو پرداخت بکنه، یا اینکه تا 18 ماه 75% حداقل حقوق دستمزد اون کارگر رو بنیاد پرداخت میکنه و خود کارفرما فقط 25% از اون پرداخت میکنه. اینم بخشی از تعهدات بنیاد هست.
خیلی ممنون جناب حسن‌زاده و تشکر میکنم از شما.
متشکرم، سلامت باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.